فهم. فن دوم منطق شفا المقولات صفحه 16 سطر 18 و المشتق له الاسم هو الذي لما كانت له نسبة ما اي نسبة كانت الى معنى من المعاني سواء كان المعنى موجودا فيه كالفصحى او له كالمال. بعد از اینکه بحث در متواتی و متفق و مشترک تموم شد، به بحث در متباین پرداختیم. اسماء متباینه رو توضیح دادیم، گفتیم اسمایی هستن که هم متعددن خودشون، هم متعدد است معناشون. بعد رسیدیم به اینجا که مشتقات که منصوبات نیز نامیده میشن، اینا هم جز متباینات هند، زیرا که لفظ متعدد دارند و معنای متعدد، از این جهت ملحق میشن به متباینات. حالا میخواییم بیان کنیم که اسماء مشتقه چه خصوصیاتی دارن و چی هستند. سه چیز در اینجا مطرحه، یکی مشتق له، یکی مشتق من، یکی هم مشتق. این سه تا توضیح داده بشن فکر میکنم یه خورده فهم مطلب آسان تر میشه. مثلا شما فصیح رو ملاحظه کنید، فصیح یک مشتقه. مشتق منهش فصاحته، مشتق لهش این متکلمی است که موصوف به فصاحته یا موصوف به فصیحه. ما مشتق می کنیم فصیح رو از فصاحت و این مشتق رو برای یک شیء قرار می دیم، صفت یک شیء قرار میدیم، یعنی فصیح رو صفت قرار میدیم برای این انسان، برای این متکلم. متکلم یا اون انسان میشه مشتق له، فصاحت میشه مشتق من، فصیح هم میشه مشتق. در هر مشتقی نسبتی وجود دارد و این نمیتونید بگید امر چهارم. در هر مشتقی گفتیم مشتق داریم، مشتق من هم داریم، مشتق له هم داریم، حالا میتونید بگید نسبت هم داریم، نسبت هم امر چهارم بگیرید. چی رو به چی نسبت میدیم؟ نسبت میدیم مشتق له رو به معنایی که در مثال ما مشتق الله متکلم بود، نسبت داده شد به معنایی که فصاحت باشه نه فصیح. نسبت مشتق الله به مشتق من، این الان مراد ماست. همین نسبت باعث میشه که ما از این مشتق من چیزی رو مشتق کنیم و به مشتق له مرتبط کنیم. این نسبت باعث میشه، چون فصاحت با متکلم نسبت دارد، ما مشتق از فصاحت رو که فصیحه صفت متکلم قرار میدیم. نسبت چند جوره؟ نسبت داشتن این مشتق له به مشتقون منه دو سه جوره، یا مشتقون منه در مشتقون له وجود داره، یعنی بله دیگه موجوده در مشتقون منه، مثل فصاحت، فصاحت مشتق در مشتقون منه که متکلمه موجوده. یکی هم این که مشتق من نه موجود باشد در مشتق له، موجود است برای مشتق له، یعنی موجود فل مشتق له نیست، موجود لل مشتق له. مثل مال، این ما رو میخوایم به این آدم ثروتمند نسبت، نه این آدم ثروتمند رو میخوایم نسبتش بدیم به مال، بگیم آدم مالداریه. چیکار میکنیم؟ از مال که برای مشتق منه متمول رو مشتق میکنیم، بعد این متمول رو صفت قرار میدیم برای این انسان، در حالی که اون معنایی که این مشتق من یعنی انسان بهش نسبت داشت، اون معنا لل مشتق من بود، فل مشتق من نبود. اون معنا چی بود؟ مال بود. ما از مال متمول رو مشتق کردیم و به این انسان نسبت دادیم. اون معنا لل مشتق من بود، فل مشتق من نبود. اینم شد دو قسم. پس گاهی مشتق لل مشتق له بود، اشتباه گفتم مشتق من، مال لل مشتق له بود نه فل مشتق له. و ما از این چیزی که لل مشتق له بود امری رو مشتق کردیم و بر مشتق له وارد کردیم. این شد دو قسم. قسم سوم عملی از اعمال این مشتق له رو نگاه میکنیم، بعد این عمل ماده ای دارد، موضوعی دارد، اون ماده و موضوع رو مشتق من قرار میدیم و بعد مشتق رو به این عامل که مشتق له نسبت میدیم. مثلا فرض کنید یه نفر آهنگره، یه نفر آهنگره، عملش آهنگری کردنه، ماده عمل آهنه، حدیده. حالا ما این ماده آهن رو، ماده عمل رو، یا به قول ایشون موضوع عمل رو که حدید است مشتق من قرار میدیم و بعد از این حدید مشتقی رو که حد داده است به دست میاریم، این مشتق رو به اون مشتق لهی که انسان نسبت میدیم، میگیم زیدون حد دادون. پس ملاحظه کنید اون معنایی که مشتق له بهش نسبت داده میشه سه قسمه. معنایی که مشتق له بهش نسبت داده میشه سه قسمه. مشتق له رو به مشتق من نسبت میدیم، پس مشتق من میشه سه قسم. یکی اونی که فعل مشتق له مثل فصاحت، یکی اونی که لل مشتق له مثل مال، یکی اونی که موضوع عمل مشتق له مثل حدید. ما از هر سه میتونیم مشتق بریزیم. یکی از فصاحت مشتق بریزیم میشه فصیح، از مال مشتق بریزیم میشه متمول، از اون حدید مشتق بریزیم میشه حداد. هر سه مشتق ها رو هم به مشتق له نسبت میدیم. این نسبت میدیم یعنی صفت قرار میدیم. پس مشتق له به مشتق منهی که سه قسم است نسبت دارد و با این نسبت به ما اجازه داده میشه که از مشتق من مشتقی بریزیم و این مشتق رو به مشتق الله هم کنیم یا صفت مشتق الله قرار بدیم. دقت کردین تو این بیانی که من عرض کردم تو مشتق نسبت هم هست، به همین جهت به مشتق منسوب هم میگیم، چون مشتق الله دارای یکی از اون ست مشتق من هست. مشتق من ها منسوبن به مشتق له ها، یا مشتق له نسبت دارد به مشتق من، چون مشتق ها منسوبن به مشتق له ها، ما به مشتق علاوه بر این که مشتق میگیم منسوبم میگیم. یعنی مشتق هم مشتق شده از اون معنایی که برای مشتق له هست، هم نسبت داده شده به مشتق له. پس به این الفاظ مثل فصیح و اینها هم منسوب میگیم هم مشتق میگیم. تا اینجا مطلب روشنه. ابن سینا یه عبارتی داره که اون عبارت میشه گفت بیان است برای عامل اشتقاق. چرا ما مشتق میریزیم؟ اینو میخواد بیان کنه. میفرماید که مشتق من، دقت کنید در عبارت مطلبی که عرض میکنم، مطلبی که عرض میکنم خیلی ساده است، ولی عبارت ابن سینا یه مقدار اغلاق داره. خود مطلب اگه روشن بشه عبارتم حل میشه. این مشتق من به مشتق له نسبت دارد. من میخوام این نسبت رو در قالب لفظ بریزم، این نسبت رو میخوام تو قالب لفظ بریزم. نسبت یه امریست که در خارج وجود داره. فصاحت به این آدم نسبت داره، مال به این آدم نسبت داره، حدید هم همینطور. من این نسبتی که در خارج موجوده میخوام در قالب لفظ بریزم. من سبون الهی رو که این آدم این تو قالب لفظ میزن میگن زید مثلا، من سوب رو اینم تو قالب لفظ میزن میگن فصیحون یا متمولون یا حدادون. نسبت رو میخوام تو قالب لفظ میزن. اما لفظی که دارای معنایی است که اون معنا بر معنای اول دلالت میکند، لفظی که من میخوام بریزم خود فصیحونه، اونو میخوام بریزم که نسبت رو بفهمونه، چون فصیحون صفت مشبه هست دیگه، صفت مشبه موصوف میخواد. خود فصیحون نشون میده که من نسبت به چیزی هستم، حدادم همینطور، متمولم همینطور. اینا مشتقات خودشون نسبتشون دارن نشون میدن. من میخوام لفظی رو بیارم که هم این نسبت رو بفهمونه، هم دلالت رو اون معنی اول بکنه. معنی اول چیه؟ فصاحت، مال، حدید، یعنی مبدأ اشتقاق، یعنی مشتق من. معنی اولی که ابن سینا میگه یعنی مشتق من. میخوام لفظی بیارم که فصیحونه، که هم نسبت رو افاده کنه، هم دلالت کنه بر معنی اول که فصاحته. به من اجازه داده میشه، اینو دقت کنید، به من اجازه داده میشه که اون لفظی رو که دلالت به من اول میکرد یعنی فصاحت، اون رو به لحاظ شکل عوض کنم، فصاحت رو بکنم فصیح. همین عوض کردن به لحاظ شکل میشه اشتقاق. همین باعث میشه که این اسم فصیح بشه مشتق. روشن شد چی شد؟ عامل اشتقاق توضیح دادم و دوباره تکرار میکنم. نسبتی بین مشتق من و مشتق له برقراره، بین فصاحت و زید که متکلم است نسبتی برقراره. من میخوام این نسبت رو با لفظ بیان کنم، اما با چه لفظی؟ لفظی که علاوه بر فهماندن نسبت اون معنای اول یعنی فصاحت رو هم در بر داره. در چنین حالتی من شکل اون لفظی که دلالت بر معنی اول می کرده عوض می کنم. لفظی که دلالت بر معنی اول کرد فصاحت بود، شکلش رو عوض می کنم می شه فصیح، می شه مشتق. گاهی عوض کردن شکل به همین است که بگم مثلا لفظ رو عوض کنم، هندو بکنم مهند. گاهی هم به این نیست که لفظ رو عوض کنم، به اینی که یا نسبت پشتش بیارم بگم هندی. هر دو جور اسمش مشتقه، چه بگید مهند چه بگید هندی. یا شکل رو عوض کنید یا نسبت رو به وسیله یا بفهمانید. وقتی شما فصاحت رو فصیح کردید، نسبت رو افاده کردید، چون فصاحت در باطن نسبت داره به این آدم، ولی من در لفظ که نسبتش رو تبیین نکردم مگر بگم فصیحون. وقتی میگم فصیحون با لفظ هم این نسبت رو افاده میکنم. اگر یا این نسبت هم آوردم، بازم دارم با لفظ که اون یای نسبت نسبت رو افاده میکنم. پس افاده کردن نسبت گاهی با تغییر شکل کلمه است، گاهی هم با اضافه کردن یای نسبت به انتهای کلمه است. در هر دو حال اشتقاق حاصل میکنه. بعد ابن سینا توسعه میده، میگه ممکنه در لغت دیگه چیزی دیگه باشه. در لغت عرب گاهی تغییر شکل، گاهی هم اضافه کردن یای نسبت، در یه جای دیگه در یه لغت دیگه ممکن چیز دیگه باشه. پس اشتقاق معناش این شد باید عملی انجام بدم. دقت کنید، دیگه نمیگه شکل عوض کنم، نمیگه یای نسبت اضافه کنم، مطلقش میکنه. عملی باید انجام بدم. این عملی باید انجام بدم میخواد تمام زبانها رو شامل بشه، اختصاص برای پیدا نکنه. عملی باید انجام بدم که در اون عمل لفظی پیدا شود که علاوه بر این که بر معنای اول که مشتقون منه دلالت می کند، بر نسبت هم دلالت کند. حالا اون لفظ چجوری پیدا میشه؟ در هر لغتی مخصوص خودشه. در لغت عرب گاهی با تغییر شکل حاصل میشه، هند میشه مهند، گاهی هم با اضافه کردن یا نسبت حاصل میشه، هند میشه هندی. این خلاصه بحثی است که ایشون درباره مشتق میاره. عبارات های مقدار مغلقه، ولی مطلب همونجور که توجه کردید مطلب سختی نیست. صفحه 16 هستیم، صفحه 18. والمشتق له الاسم، عبارت اینطوری بخونید، والمشتق له الاسم، اونی که اسم برای او مشتق میشود. مثلا متکلم برایش فصیحون مشتق میشود از فصاحت. این متکلم یا زید میشه مشتق له الاسم، اسم یعنی همون اسم مشتق، همون فصیحون. والمشتق له الاسم هو الذی لما کانت له نسبتون. پنج خط بشمرید برین جلو، پنج خط برین جلوتر، صفحه 17 سطر دوم، خولف بین اللفظین به شکل. خولف بین لفظین، لفظین یکی فصاحت یکی فصیحه، بین این دو لفظ به شکل تفاوت ایجاد شد، مخالفت درست شد. این خولف بین لفظین جواب لماست که پنج خط بعد میاد. چون نسبتی وجود داشت و من خواستم این نسبت رو، ببینید چی دارم چجور میگم، چون نسبتی وجود داشت، این یک شرط، و من خواستم این نسبت رو به وسیله لفظی افاده کنم که این لفظ دلالت بر معنی اول یعنی مشتق من میکرد. این دوتا چون این چنین بود، خولف بین لفظین، من مشتقی رو تولید کردم که لفظش با مشتق من فرق داشت. چه فرقی داشت؟ فرق به شکل. او فصاحت بود، شکلش اینجور بود، این شد فصیح، شکلش عوض شد با تصریف، یعنی تغییر شکل، یا با ترکیب. با ترکیب یعنی اضافه کردن یا کلمه رو مرکب کردم، کلمه بود هند، مرکبش کردم با یای نسبت شد هندی. پس یا با ترکیب یا با تصریف مشتق درست میکنه. ول مشتق له الاسم هو الذی لما کانت له نسبت، ما این مشتق همه نسبت داشت. ایا نسبت کانت، این ایا نسبت کانت جمله معترض است. مصحح قبلش ویرگول گذاشته، خوب بود بعدش هم ویرگول میذاشت، یعنی بعد از کانت ویرگول لازمه، باید باشه. ایا نسبت کانت خودش نسبت رو بعدن توضیح میده، گاهی نسبت فیه که الفساحت و فل فی زید، فی زید، گاهی نسبت لامه المالو لزید، گاهی هم نسبت موضوع فعل بودنه الحدیدو مورد و تصرف زید. روشن دیگه، نسبت هر نسبتی باشد که خودش هم نسبت در خط بعد توضیح میده، سه جور نسبت، نسبت فیعیت، نسبت لحیت، نسبت فیعیت، نسبت لحیت و نسبت موضوع لعمل بودن. این هر چی دلتون خواست تعبیر کنید، من تعبیر خنده‌دار کردم، شما یه تعبیر درست حسابی کنید. الا معنا، این که عرض کردم پشت کانت یه دونه ویرگول بذارید، برای این بود که الی معنا رو متعلق نکنید به ای نسبت امکانت، متعلقش کنید به نسبت ما. لما کانت برای این مشتقله نسبت ما الی معنا من المعانی، چون معنا موجود باشد فیه، زمین فیه برمیگرده مشتقله، مثل فصاحت که موجود است در این متکلم، یا لهو زمین لهو برمیگرده به مشتقله، یا این معنا موجود باشد لل مشتقله مثل مال. سوم او موضوعا لعمل، یعنی اون معنا موضوع باشد لعمل من اعمالهی، ضمیر اعمالهی برمی گرده مشتقله، مثل حدید که موضوع است برای عمل این آهنگر. این سه جور معنا هست و مشتقله به یکی از این ستا نسبت پیدا میکنه و همین نسبت پیدا کردن به ما اجازه میده که لفظی رو مشتق کنیم. فاوریده جواب لما نگیرید، جواب لما همونطور که هستم اون خلیفه است که بعدن میاد، یعنی چنین نسبتی وجود داشت و ما اراده کردیم که از این نسبت تعبیر کنیم، عبارت بیاریم، لفظی رو بیاریم که افاده کند این نسبت رو. فاوریده ان یدل علی وجود هذه النسبه له یعنی للمشتق له. ضمیر رو توجه کنید به کجا برمیگردیم، اینجا عبارت سنگینه، مطلب روشنه، توضیح دادم از خارج، ولی عبارت سنگینه. فاورید ان یدل علی وجود هذه النسبه له، له متعلق به وجوده، متعلق به نسبت نگیرید، متعلق به وجوده، زمینش مشتق له برمیگرده. میخوام دلالت کنیم، راهنمایی کنیم مخاطبمون رو بر این که این نسبت وجود دارد له، یعنی برای مشتق له. چجوری میخوام مخاطب راهنمایی کنیم؟ به لفظین، به لفظون متعلق به یدله، میخوام باشم بای سببی است، به وسیله لفظی میخوام دلالت کنم و راهنمایی کنم مخاطبم رو بر این بر وجود نسبت. اما چه لفظی؟ لفظی که علاوه بر افاده نسبت یدل علی لفظ لذی لذالک المعنی الاول، لفظی که دلالت کند بر لفظی که برای اون معنای اول بود. معنای اول معنی فصاحت بود، معنای اول یعنی معنی که ما اسمش گوشتیم مشتق منه، معنای دوم مشتقه، معنای اول مشتق منه. حالا میخوام معنای دوم رو در لفظی بیارم که این لفظ علاوه بر این که نسبت رو افاده میکند معنای اولم در بر داشته باشه، یعنی فصاحتم در بر داشته باشم. من فصیحون رو باید مشتق کنم، نه یه چیزی دیگری که ربطی به فصاحت نداره. معنایی که مشتق له به اون معنا نسبت داشت که ما اسمش گوشیم معنی اول، فصاحت بود. حالا من میخوام مشتقی بیارم که علاوه بر نسبت این معنا با اون مشتق له، خود این معنای اول هم یه جور نشون داده بشه. پس باید فصیحون رو مشتق کنم، نه مثلا زاربون رو، زاربون که معنی اول رفتی نداره. به لفظن، یعنی میخوام راهنمایی کنم بر وجود نسبت، به لفظی که دلالت میکند بر اون لفظی که برای معنی اول بود. معنی اول فصاحت بود، لفظشم معنی اول اون روانی بیان بود، لفظشم فصاحت بود. حالا این لفظ دومی که میخوام مشتقش کنم باید دلالت بر اون لفظ اول بکنه، لفظ اولی که معنی اولو فهمون، یعنی باید از ماده فصاحت باشه، بشه فصیحون. ولو یکون هو و بینه، ولی این لفظ دوم هو و بینه اون لفظ اول نباشد، یعنی نمیخوام دوباره کلمه فصاحت رو تکرار کنم، نمیخوام دوباره لفظ فصاحت رو تکرار کنم، میخوام لفظی بیارم که فصاحت نباشد، کلمه فصاحت نباشه، کلمه دیگری باشه منتها فصاحت رو افاده کنه. ولا یکونو این مشتقی که من میخوام درستش کنم. اون لفظ اول، ببینید تو همین عبارت جمله‌ای که من خوندم دو تا لفظ توش بود، یکی به لفظن یکی علل لفظ. میبینید دیگه عبارتو، فوری رن یدل علا وجود آزین نسبه لهو به لفظن که یدلو علل لفظ لذی. این زمیر مستتر در یکونو به این به لفظن برمیگرده، به این لفظی که بعد از به آمده برمیگرده. زمیر هوایی که بعد از لا یکون آمده به اون لفظی که بعد از علا آمده برمیگرده. یعنی اون لفظی که میخوام بریزم همون لفظ اول نیست بینه، بلکه لفظ دیگریه. این لفظ دیگر یعنی فصیحه، با اون فصاحت که لفظ اول فرق میکنه، عینا اون نیست. نه، هو زمیر یکون نیست، هو خبره، هو خبری لا یکونه. لا یکون زمیرش برمیگرده به لفظ، به لفظه که بعد از با آمده. هو که خبره لا یکونه، زمیرش برمیگرده به لفظی که بعد از علا آمده. روشن بله؟ که همون لفظ اوله. بله، هو میشه خبر برای لا یکون، نه اینکه اسم باشه، اسمش درش مستتره. ولا یکون هو ببینه لیدله تا این لفظ دوم، تا این لفظ دوم. این زمین دقت کنید، لیدله زمینش بر میگه به اون لفظی که بعد از با آمده، که لفظ دوم ایست که من دیختم تو عباره لفظ اوله، یعنی اول ذکر شده به لفظن، اول ذکر شده علل لفظ دوم ذکر شده. در ذکر این لفظ اوله، ولی در واقع این لفظ دومه، لفظ فصیحونه، فصیحونه که من از اون لفظ فصاحتون گرفتمش. پس لفظ فصاحت میشه اول، لفظ فصیحون میشه دوم. لیدل این لفظ دوم که فصیحونه بر این دلالت کند، بر این که مخالفت دارد معنای نسبت. معنای نسبت همون لفظ اوله؟ نه، معنای لفظ اوله. لفظ اول فصاحتونه، معنای نسبت همون معنایی است که مشتق لبش نسبت داره. حالا معنای نسبت هم نگید فصاحت، همون نسبتی که هست دیگه، همون نسبتی که مشتق له به مشتق مه داره. مخالفت دارد معنای نسبت با معنای منصوب الی. اگر اضافه ها رو بیانیه بگیرید خوبه. مخالفت دارد معنایی که عبارت از نسبت هست با معنایی که عبارت از منصوب الی هست. منصوب الی میشه مشتق له؟ نه، در عبارت ابن سینا منصوب الی میشه مشتق منه، مشتق من میشه. معنای نسبت با معنای منصوب الی یعنی مشتق من فرق داره. من حالا اینطوری معنا کردم، فصاحت با فصیح فرق داره. میخوام با اشتقاق فصیحون دلالت کنم مخاطبم رو به این که معنای نسبت با معنای منصوب الی فرق داره. یعنی فصاحت با فصیح فرق داره، یا برعکسش کنید فصیح با فصاحت فرق داره، خیلی مهم نیست، این دوتا با هم فرق دارن. میخوام برای مخاطبم بیان کنم که این دوتا با هم فرق دارن، منتها در ذهن بیان میکنم که لیسه مباینن لهو من کل وجه. مباینت هم مباینت کامل نیست. این تو نیست که معنای نسبت با معنای منصوب الی تفاوت کامل کند، که اگه تفاوت کامل بکند دیگه این مشتق نمیتونه اشاره کنه به اون مشتق اومین. مثلا یکی زارب باشه یکی فساد باشه، خب اینا تفاوت کامل دارن. وقت زارب که مشتق نمیتونه دلالت کنه بر مشتق اومینی که فساد، پس حتما مخالفت معنای نسبت با معنای منصوب الی نباید مخالفت تامه باشه، نباید مباینت کامل باشه. و لیسه یعنی لیسه این معنای نسبت، مباینه له یعنی معنای مباینه لمعنای منصوب الیه. ضمیر رو من اینطوری گفتم، میتونید برعکسش هم کنی، لیسه معنای منصوب الیه مباین با معنای نسبت، هر دوش درسته. البته سیاق عبارت اختصام میکنه که لیسه ضمیرش بگید به معنی نسبت و لهو ضمیرش بگید به معنی منصوب الیه. من کل وجه قید مباینه، یعنی این دوتا من کل بچه مباین نیستن، این مباینه شو مباینه تامه نیست. فلا یسلحه یعنی حتی لا یسلحه، مباینت مباینت تام نیست تا صلاحیت نداشته باشد اون معنای فصیحون که ایما و اشاره کند الهی به اون معنی اول، یعنی به فصاحت. اگر مباینت کامل باشه دومی نمیتونه به اولی ایما داشته باشه به اشاره کنه، همونطور که زارب مثلا نمیتونه اشاره کنه به فصاحت. ولی اگر مباینت مباینت کامل نباشه، فقط مباینت در شکل باشه، اون فصیحون این فصاحتونه، وقت میتونه این معنای دوم به معنی اول اشاره کنه. خب خلف بین اللفظین عرض کردم، این ضمیر فلای اصله هم گفتن دیگه، معنای نسبت تا معنای نسبت صلاحیت نداشته باشد که اشاره کند به اون منصوب الیه، یعنی فصیحون صلاحیت نداشته باشه که اشاره کنه به فصاحت. خب خلف بین اللفظین عرض کردن جواب لماس، چون چنین بود و ما هم چنین اراده کرده بودیم. ببینید دو تا شرط برای لما آمد، چون چنین بود لما کانت، بعد و ما هم اینطور اراده کردیم فاوریده، چون این دو تا امر بود خلف بین لفظین، بین دو لفظ یعنی فصاحت و فصیح مخالفت انداخته شد به شکل و تصریف. مخالفت هم فقط این بود، شکل عوض کردیم، ماده هم اون ماده بود، این فصاحت بود اون فصیح، ماده شون یکی بود، شکلشون عوض شد، تصریفشون عوض شد، یعنی صرفشون عوض شد. این دیگه هم معنای تصریف، معنای تغییر ها، یا معنای اصطلاحی صرف، که شما در نحو اعراب عوض میکنید، در صرف شکل عوض میکنید. اینجا هم شکل عوض شدید یعنی تصریف کردید، یعنی کاری که تو علم صرف انجام میدادید انجام دادید. خلف بین لفظین، بین دو لفظ مخالفت انداخته شد، اون هم به شکل و تصریف، به شکل و تصریف متعلق به خلفه است، نحوه خلفه رو داره بیان میکنه. مخالفتن تدل بالاصطلاح لغوی علی نحو من التعلق الذی بینهما، مخالفتی که جدا نمیکند این دوتا رو، یعنی معنای اول و معنای دوم رو. من به جای معنی نسبه و معنی منصوب الیه میگه معنی اول دوم، یه خود راحت تره. حالا یا به قول شما مشتق و مشتق من، ولی بهتر اینه که بگم معنی اول و دوم. معنی اول میشه مشتق و من، معنی دوم میشه مشتق. مخالفتی که به اصطلاح لغوی دلالت می کند بر نوعی تعلق بین معنای اول و دوم، بین هم یعنی بین این دو معنا، یعنی در اصطلاح لغت یا در اصطلاح صرف بفرمایید یه نوع تعلقی بین فصاحت و فصیح هست، این شکل و تصریفی که با هم مخالف، این لفظ دو لفظی که این دو لفظی که با هم مخالفت دارند در اصطلاح لغوی مخالفتی است که به نحوه تعلق این دو معنا اشاره میکنه و دلالت میکنه. این دو لفظ به نحوه تعلق این دو معنا دلالت میکند و بیان میکنه که این دو معنا چه ارتباطی با هم دارند، یکی برگرفته از دیگری است، ارتباط اینه دیگه، یکی رو از دیگری گرفتیم. این مخالفت فقط نشون میده که این یکی رو از اون یکی گرفتیم، به اصطلاح لغوی این چنین نشون میده یعنی لغوی به او میگوید این مشتق است از اون، پس این گرفته شده است از اون. فقیل فصیحون، اگر از فصاحت گرفته بشه. متمبرون، اگر از مال گرفته بشه. حدادون، اگر از حدید گرفته بشه. که این ستا رو گفتیم در سه چهار خط قبل، معنایی که برای مشتقان له هست یا در مشتقان له هست یا موضوع عمل او هست، سه تا بود. این ستا رو گفتیم، یکی فصاحت بوده، یکی مال بوده، یکی حدید بود. حالا داریم مشتقش رو میاریم، فقیل فصیحون که از فصاحت گرفته میشه، متمولون از مال، حدادون از حدید. تا اینجا مشتق ما با تغییر شکل همراه بود، یعنی همون لفظ اصلی رو داشتیم، شکلش رو تغییر میدادیم، مشتق درست میشد. حالا میخوام بگیم همون معنی اصلی رو داریم، با اضافه کردن یا نسبت شکل عوض کن، نه شکل رو تصریفاً عوض کن، نه رو تو علم صرف که شکل رو چی جوری عوض میکنن، اونجوری عوض نکن که علم صرف عوض میکنه، بلکه با یا نسبت عوض کن. که اسم نسلم میشه گذاشت ترکیب، اشتقاقی که با ترکیب درست میشه، یعنی کلمه هندو با یا نسبت مرکب کن میشه هندی، اینا میشه مشتق. اون وقت هند میشه مشتق اون من، هندی میشه مشتق. تفاوتشون هم به ترکیبه، اون یکی اول بسیط بود هند بود، این دومی مرکب است هندی هست، یعنی هند به علاوه یا، اینا میشه مشتق. او زیدت فیه، یعنی در اون لفظ اول، زیادتن تدل علی نسبت، چیزی رو اضافه کنیم دلالت بر نسبت میکنه. فقیل نحویان و قرشیان، این دوتا. سومی رو که ابن سینا میخواد بیان کنه، میخواد عام بیان کنه که اختصاص به لغتی دون لغتی نداشته باشه. در همه لغت ها این مطلبی که میگه هست. ایشون میگه کاری رو نسبت به اون لفظ اول انجام بدیم که لفظ دوم درست بشه. لفظ دومی که هم دال بر نسبت است، هم اون معنای اول یه جوری داره افاده میکنه. حالا اون فعل چیه دیگه بیان نمیکنه. تو عربی این بود، یا تصریف یا ترکیب. تو زبان دیگه ممکنه یه جوری دیگه باشه. او فعل بهی فعل آخر، انجام شود بهی به اون لفظ اول که مشتق منه، فعل دیگری. فعل دیگری یعنی نه تصریف نه ترکیب اضافه کردن یا نسبت، بلکه فعل دیگری که یوجبه اصطلاح لغت دون لغت، که موجب این فعل است لغتی دون لغتی. یعنی یه لغت اینطوری فعل انجام میده، یه لغت دیگه جور دیگه فعل انجام میده. هر فعلی که در لغتی که اصطلاح لغتی اون فعل ایجاب میکنه، یعنی اختصاص ندید اشتقاق رو به تغییر صرفی یا به تغییر ترکیبی و اضافه کردن یا نسبت. این تو عربی هست، ممکنه تو زبان دیگه جور دیگه باشه. شما به طور مطلق بگید نسبت به اون لفظ اول کاری انجام بدهم که لفظ اول بشه لفظ دوم. حالا اون کار چیه؟ هر جوری که در لغتی ایجاب می شود، کار دومی که در لغت اجازه داده می شود در لغت ها. معلوم نیست چطوری شما می تونید، چطوری شما که زبانهای دیگر نمی دونید چطوری می گید همش منتهی می شود به تصریف؟ شاید یه جور دیگه باشه. در عربی، در زبان یونان اوس بطلمیوس، بطلمیوس مثلا این اوس مثل جانشین یاست توی عربی، یه چیزی اضافه میکنید، یعنی ولی اون یای نسبت نیست، یه چیزی هست. ممکنه در یه جا اصلا یای نسبت هم اضافه نشه. علی حال برفرضم در جای دیگه همین دو کار رو انجام بدیم، ابن سینا میخواد بگیم کار میخواد یه بیانی بکنه که بیان مطلق باشه، شامل همه لغات بشه، نه لغت هندی نه لغت هندی.
یعنی حتی اگر کلمه دیگه
اصلا
با اون کلمه اول
رفت نداره، حتما باید به کلمه اول رفت داشته باشه، بله مشتق نیست.
در لفظ
باید در ارتباط در لفظ ارتباط نداره، یعنی لفظ عوض شده، اما چیش عوض شده؟ شکلش عوض شده یا با ترکیب عوضش کردیم یا با چیزی دیگه؟ ایشون میگه مهم نیست، فقط باید عوض شده باشه. لفظ دوم، لفظ دوم عوض شده باشه، ولی این قانون درش، این قید درش حتما باید باشد که هم دلالت کند بر نسبت، هم دلالت کند بر معنای اول. این دوتا باید توش محفوظ باشه. حالا چه تغییری دادید اونش مهم نیست. روشن مله. خب این تموم شد، مشتق با این عبارت توضیح داده شد که مشتق چیه. عبارت ها رو توجه شدید، من با مثال و اینها هی تبیینش کردم، ولی عبارت همینطوره نیا کنید، عبارت بسیار دشواریه. مطلبش سخت نیست، مطلبش راحته. با مثالم من بیان کردم، خود عبارتم روشن شد، اما فی نفسه نگاه کنید عبارت عبارت سنگینیه. ولی خب توضیح کامل بود. عامل اشتقاق اولا وجود اون نسبت است، ثانیا اراده ماست، این عامل اشتقاق. بعد نحوه اشتقاق چیست؟ یا تغییر شکل است، یا ترکیب است، یا در لغت دیگه هرچی هست. ببینید دو تا مطلب با هم گفت، تمام این عبارت طولانی همین دو مطلب گفته شد. یکی عامل اشتقاق چیست، یکی مشتق چگونه تولید میشه، با تصریف یا با ترکیب. خب حالا میخواد بیانی کند و در اون بیان میخواد لفظ دوم رو لحاظ کنه. دقت کن چی عرض میکنم، لفظ دوم میخواد لحاظ کنه. تا حالا هم لفظ اول رو لحاظ کرد، هم لفظ دوم رو، هم مخالفتشون رو، هم موافقتشون رو. موافقت در اصل ماده بود، مخالفت در تغییری یا ترکیبی بود، همه رو لحاظ کرد. الان لفظ اول دیگه نمیخواد لحاظ کنه، میخواد فقط لفظ دوم رو لحاظ کنه. این آیا مشتقه؟ یعنی فصاحت رو اصلا ندیده میگیرم، فصیحونه میارم، این مشتقه؟ ایشون میگه نه، این دیگه اسمش مشتق نیست، این منقوله. یعنی گویا فصاحتی بود، شما نقلش دادید به فصیحون و فصاحت رو که من اول بود محجورش کردید، ترکش کردید، فقط الان دارید به فصیحون نگاه میکنید. این فصیحون دیگه مشتق اسمش نیست، اسمش منقوله. ولو کارهایی که شما کردید قبلا مشتق بود، مشتق شد، یعنی فصیح از فصاحت گرفتید، ولی حالا دیگه به فصاحتی که اصل بود نگاه نمی کنید، اون محجور شد رفت، فعلا به فصیحونی که فرعه و کلمه دومی نگاه می کنید. این دیگه نمیتونید بشه این مشتق، چون وقتی میتونید بگید مشتق که فصاحت در ذهنتون باشه، فصیح رو با فصاحت مقایسه کنید، ولی وقتی فصاحت رو دور ریختید فقط فصیحون باقی موند، دیگه نمیتونید بگید مشتق کردم، باید بگید یه چیزی بود نقلش کردم شد فصیحون. این میشه منقول. و من شأن هذا اللفظ الذي لساني، لفظی که برای دومی، یعنی برای مشتق، نه برای مشتق منه، لفظی که برای مشتق من بود فصاحت بود، لفظی که برای این ثانیست فصیحونه. از شأن این لفظی که برای ثانیست این است که یقال له انه مشتق من الاول او منسوب الی الاول. شأن این لفظ دومی اینه که میگیم مشتق از اون لفظ اول این فصاحته، یا منسوب به اون لفظ اوله، یعنی منسوب به فصاحته. حالا اگر شما اون اولی رو کنار گذاشتید و این دومی رو مأخوذ کردید به عینه، یعنی خودش رو مأخوذ کردید، دیگه رابطهش رو با فصاحت که لفظ اول بود قطع کردید، این دیگه نه مشتق است نه منصوب، بلکه منقول است. پس اگر شما لفظ اول رو در نظر داشته باشید و لفظ ثانی رو نگاه کنید، شأن این لفظ ثانی اینه که مشتق من الاول یا منصوب الی الاول نامیده شود. اما اگر شما فقط به همین لفظ ثانی نظر کنید، اون لفظ اول رو در نظر نداشته باشید، اونو ترکش کرده باشید، به این لفظ ثانی نه مشتق میگید نه منصوب میگید، بلکه فقط منقول میگید. کمال و کان مخوزن بینه، من از خارج که توضیح دادم این کمال و کان مخوزن بینه رو گفتم، اون قسمت قبل رو چون گفته بودم دیگه لازم نبود بگم. قسمت قبل این بود که اگر لفظ اولو در نظر داشتید، لفظ دوم یا میشه مشتق یا میشه منصوب. که اصلا مشتق و منصوب فرق نمی کنه، توضیح هم دادم چرا مشتق رو منصوب میگن. اما اگر لفظ دوم تنها رو در نظر داشتید، لفظ اول در نظر نداشتید، لفظ دوم میگیم منقول، نمیگیم مشتق و نمیگیم منصوب. کمال و کانه، ضمیر کانه برمیگرده به لفظ ثانی، اللفظ لذیلستانی که در خط قبلش کمال و کانه، این لفظ مأخوذ، لفظ لسانی، اگر این مأخوذ باشد به عینه، به عینه یعنی به تنهایی، یعنی خودش دیگه زمیمه من اول زمیمهش نباشه. لقیل منقولن، یعنی لقیل لهو منقولن، لهو رو نداریم توی عبارت ولی خب تقدیم میگیریم، زمیر لهو رو بند بینیم به لفظ ثانی، به این لفظ ثانی گفته میشه منقولن. خب عامل نقل چیست؟ عامل نقل چیست؟ بل اشتباه. بل اشتباه یعنی به خاطر شباهت. اشتباه اشتباه فارسی نگیرید، اشتباه اشتباه عربیه، یعنی شباهت داشتند، نه اشتباه یعنی غلط مرتکب غلط شدن. لقیل لهو یعنی به اون لفظ ثانی گفته میشه منقول. چرا بهش میگیم منقول؟ بل اشتباه، یعنی به خاطر شباهتی که با اون فصاحت داشته. چون این لفظ دوم به لفظ اول شباهت داشت، ما به اعتبار این شباهت به این لفظ دوم میگیم منقول، یعنی از اون شبیه به این شبیه نقل شد. مثال دیگه میزنه،
عامل نقل
یا اینکه عامل نقل چه خوبه، یا اینکه عامل منقول گفتنه، هم میتونید بگید بل اشتباه یعنی به خاطر شباهت بهش میگیم منقول، هم میتونید بگید بل اشتباه یعنی به خاطر شباهت منقول شده. یعنی این بل اشتباه را یا به منقولون بگیرید یا به قیله بگیرید، هر دوش درست. به خاطر این شباهت بهش میگیم منقول، یا به خاطر این شباهت منقولش کردیم، منقول شد. شاید معنی دوم بهتر باشه، یعنی مرتبط بشه به منقول بهتر باشه. خب اون وقت منقولون من که لفظ اول ترک میشه، مجبور میشه، شما توجهتون به عینه یعنی به خود همین لفظ دومه. خب حالا ایشون میفهمد که یه مورد دیگر رو مثال میزنه، اگر یه جا شما مشتق و منه داشتید، بعدم ازش مشتق کردید، ولی بر اون مشتق له مشتق رو اطلاق نکردید، لفظ دوم اطلاق نکردید، مشتق منه اطلاق کردید. مثلا عدل رو داشتید، ازش عادل رو گرفتید، بعد بر اون زید و انسانی که عادل است، عادل رو که مشتق اطلاق نکردید، عدل رو که مشتق منه اطلاق کردید، این چی؟ این مشتق منصوب منقول، این اسمش چیه؟ دقت کردین یه خود عوض شده. در اون کمالوکانی که خوندیم الان، این متکلم رو که فصاحت داشت و فصیح بود، شما فقط به فصیح بودن شناختید، فصاحت داشتش رو کنار گذاشتید، گفتیم این فصیح بودن میشه منقول. اما الان فصاحت رو در موردش میارید، فصیح رو کنار میذارید، میگید این متکلم فصاحت هست، نمیگید فصیح هست، یعنی مشتق رو ترک میکنید، مشتق اون من رو میارید. در اون کمال و کانی که خوندیم، مشتق اون من ترک شد و مشتق آمد، اما در این موردی که الان میخوام بخونیم مشتق منه میاد، مشتق ترک میشه و این شخصی که عادل است میگید عدل. یعنی به جای این که مشتق رو بر این شخص هم کنید، مشتق منه که عدل هم میکنید. این چی؟ این میشه گفت مشتق و منصور، یا اینا باید بگیم منقول؟ ایشون میگه اینا باید بگیم منقول، منتها منقول اینجا جوری دیگه است. اونو شما از لفظ اول به لفظ دوم نقل دادید، یعنی از فصاحت به فصیحون آوردید. این دومی برعکسه، یعنی از لفظ دوم که عادل است نقل می کنید به لفظ اول که عدل است. اینجا در عملتون اول و دوم چی بود؟ این دقت کنید، این که عرض می کنم در عملتون کدام اول بود کدام دوم بود؟ در عملتون اول عدل بود، شما عادلش کردید، این مال قبل بود. اما الان چی کردید؟ الان در اطلاقتون، نه در عملتون، در اطلاقتون اول اطلاق عادل بود، این اطلاق رو عوض کردین کردیدش عدل. در اطلاق عادل میشه اول، عدل میشه دوم، ولی در ساخت عدل میشه اول، عادل میشه دوم. الان به ساخت کار نداریم، الان به اطلاق کار داریم. اول شما عادلون رو حق بود که برین اطلاق کنید، نقل دادید، عدلون رو اطلاق کردید. وقت ایشون میگه از اول که عادله نقل دادید به دوم که عدله، پس عدل میشه منقول. عادل نمیگه منقول، در اون قبلی گفت فصیح منقوله، در این یکی میگه عدل منقول. علاش هم روشنه تا با این توصیف که داده معلوم شد. اونجا دو تا عمل داشتیم، اینجا دو تا اطلاق داریم. عمل حالا نمیتونیم شاید اسمش عمل نذاریم، حالا اسمش هم عمل گشته بنه. دو تا لفظ داشتیم، یکی اسمش فصاحت بود، یکی فصیحون بود. تو عمل شما اول فصاحت وجود داشت که بعدن فصیحون ریختید، اما در اطلاقتون اول عادلون میتونست اطلاق بشه که شما در بار که برش عدلون رو اطلاق کردید. اونجا در اول، در اول عمل بود، یعنی عمل اولی داشتید، نداشتید عمل نبود، وجود داشت فساحت وجود داشت، شما کاری انجام دادید، کاری انجام دادید که دومی باشه. اون اولی محجور شد، دومی که فصیحونه شد منقول. در این یکی دو تا اطلاق بود، یکی اطلاق واقعی که شما انجامش ندادید، عادلون میشد اطلاق به شما انجامش ندادید، عدلون رو که دوم بود انجام دادید، یعنی عدول کردید از عدل، از عادل عدول کردید، از عادل به عدل نقل دادید، از عادل به عدل، حالا عدل میشه منقول.
تجاوز مجاز هست، اما در معنی اول هیچ مجازی نداره.
حالا ایبی نداره، اون مجازش مهم نیست، ما فعلا نقل رو داریم میگیم. ما میخوام بگیم در اولی شما در عملتون از فصاحت نقل شد، نقل دادید به فصیح، در دومی در اطلاقتون نقل دادید، به جای اینکه عادل اطلاق کنید نقل دادید عدل اطلاق کردید. در هر صورت در اون کار اول فصاحت میشه منقول منه و فصیح میشه منقول. تو این دومی برعکسه، عادل که مشتق است میشه منقول منه، عدل که مشتق منه میشه منقول. ولی فرق نمی کنه، در هر دو حالت شما به اون دومی میگیم منقول، دیگه نمیگید مشتق، نمیگید منصوب، چه دومی فصیحون باشه چه دومی عدلون باشه. روشن مطلب؟ نمیدونم، من جای دیگر ملاحظه نکردم که حالا ایشون این اصطلاحو جعل کرده یا از جای دیگر گرفته. اینجور سوال هاست از من رو بپرسید جواب نمیتونم بدم، چون من تفاوتی نمی کنم جنم کی این اول گفته کی دوم گفته، در چه تاریخی این مطلب گفته شده، اینا رو هیچ من مراجعه نمی کنم. علتش هم همینه که این چیزا یاد من نمیمونه. حتی بارها شده من تاریخ وفات ابن سینا رو حفظ کردم، فردا شدم رفته، لذا اصلا سراغ این چیزا من نمیرم، چون میدونم بیفایده است، چون هرچی هم حفظ کنم یادم نمیمونه. این یکی، این یکی لغت، لغت عربی رو من یاد نمیگیرم. لذا ملاحظه میکنید در خیلی جاها من تلفظاتم قابل اعتماد نیست، مگر خودم لغت مراجعه کرده باشم، زیر زبر رو گذاشته باشم درست بخونم، ولی اگه بخوام همینطوری بخونم غالبا جا به جا میخونم. لذا به تلفظات من اگر مراجعه قبلی نداشته باشم و تاکید نکنم، تلفظات رو اعتماد نکنید. تاریخایم که میگم، آدرسایم که میدم، هیچ کنم اعتماد نکنید. سوالم بکنید جوابی نمیشنم، چون من نمیدونم این رو. کما لولم یوسم من فیه العدل عادلن، عادلن مفعول دوم لم یوسم، کسی که درش عدل هست ما اینو عادل نمنامیم، بل سمی عدلن ایزن، بلکه عدل حسابش کنیم. ایزن یعنی همونطور که مشتق اون من عدله، اسم این مشتق لهرم عدل بذاریم که این عدل دو سمت پیدا کنه، هم مشتق اون من باشه، همون اسمی باشد که ما میخواییم اسمش رو بذاریم مشتق، ولی نمیذاریم چون منقول نامیدیمش. بله بله، من اول ندیده است. بله، عدل در عادل، عادل هست ولی من عادل بودن رو ندیده میگیرم، بعد اسمشو میذارم عدل. این ایزن داشتم معنا میکردم، ایزن یعنی همونطور که این عدل مشتق منه، در این حال اسمم باشه، یعنی جانشین مشتقم باشه، اسم مشتق بود دیگه، جانشین مشتقم باشه، ولی در این حال بهش مشتق نمیگیم، بهش میگیم منقول. کما لولم یوسم من فی العدل عادلا، کسی که درش عدل عادل ننامیمش بلکه عدل بنامیم. لم یکن هازا من جملت ما سموه مشتقن و منصوبن، این عدل یا این اطلاق از جمله اون چیزهایی که مشتق و منصوب نامیده شده نیست، بلکه از جمله چیزهایی است که بهش گفته می شود عدل به اشتباه الاسم و اتفاقی. اینجا اشتباه به معنای شباهته، چون عدل شبیه با عادله، یه جوری متفق با عادله، به مناسبت این شبیه ما عدل رو اطلاق کردیم، به مناسبت این شباهتی که با عادل داشته عدل رو گفتیم، و الا وظیفمون بود که عادل رو اطلاق کنیم نه عدل رو. اگر عدل رو اطلاق کردیم به خاطر شباهتی که این عدل با عادل داشته اطلاق شده. و کان منقولن من الاول الاسانی، من الاول الاسانی توجه کنید، من الاول، اول در اینجا یعنی عادل، ثانی در اینجا یعنی عدل. اونجا اول فصاحت بود، ثانی فصیح بود، اینجا اول عادلون، ثانی عدله، برعکس اونجاست. و کان منقولن من الاول الی ثانی، دو خط قبل نگاه کنید، کما لولم یسم من فی العدل عادلن، این عادلن اول گفت، بل سمی عدلن اینو دوم گفت. ممکنه بگه اول و ثانی، یعنی اول و ثانی در ذکر، اونی که تو خط دو خط قبل من ذکر کردم، اونی که اول گفتم عادل بود، اونی که دوم گفتم عدل بود، وقت این منقول است من الاول الاسانی، نقل دادیم از عادل به عدل، لا مشتقن، این دومی میشه منقول، نمیشود مشتق، نمیشود منصوب. ادامه بدن فصل تمومش کنم، چاره نیست، اینا بمونه برای جلسه بعد، دردسر درست میشه. در هر مشتقی به چهار چیز احتیاج داریم، یکی اسمی که برای معنایی وضع شده باشد که ما گفتیمش مشتق منه، مثالم زدیم مثلا فصاحت. دوم شیء دیگری که نسبت به این معنا دارد که ما ازش تبیه کردیم به فصیحون. سوم این که باید بین این دو لفظ مشارکتی باشد. حالا ما گفتیم مشارکت در ماده، اونم فصاحت نفسیه. سوم این که تغییر باید رخ بده، حالا یا تغییر در شکل که هند بشه مهند، یا تغییر در ترکیب که هند بشه هندی، که اینا توضیح دادیم. این خلاصه ایست از آنچه تا حالا بیان کرد. یعنی این چهار چیز شما در هر مشتق اشتقاقی لازم دارید. حالا عبارتو بخونم.
اشتقاقش هم باید در معنا، اختلافش هم باید در معنا باشه.
بله، اون که دیگه به خاطر اصل اون معنای اشتقاق بود که هم در لفظ اختلاف داشته باشن هم در معنا. اون که مثلا معنای اشتقاق بود، هم یکی بشه فصاحت یکی بشه فصیح که لفظشون مختلفه، هم معناشون مختلفه. درسته ماده یکیه و معنا هم با هم یه ارتباطی دارن، ولی بالاخره دوتا معنا مباینن، منتها مباین من کل بچه نیستن. این اصلا تعریف مشتق بود. و مشتق یحتاج و الى اسم موضوع لمعنا. این اولین چیزی که مشتق بهش احتیاج دارد، اسمی که وضع شده باشه برای معنایی، یعنی لفظی که برای معنای وضع شده باشه، که این اسمو در مثال ما فصاحت بگیرید. مشتق احتیاج دارد به اسمی که وضع شده برای معنایی، یعنی احتیاج دارد به فصاحت. و الی شیء آخر، یعنی احتیاج دارد به شیء دیگری، مثلا مثل فصیح که له نسبت الی ذلک المعنا، نسبتی به این معنا دارد، نسبتی به این معنایی که فصاحت بود. من این الاشه این آخر رو عبارت گرفتم از فصیح، عبارت نگرفتم از مشتق و له. حالا بیان میکنم چرا عبارت نگرفتم از مشتق و له. با اینکه مشتق و له گفتیم نسبتی به این معنا دارد، الان هم داریم میگیم لهو نسبتون الى ذلك المعنى، ولی در این حال من این شیء آخر رو مشتق و له نگرفتم، فصیح گرفتم که خود مشتقه. و الى مشارکت، این سومه، و الى مشارکت لاسم هذا الاخر مع اسم الاول. دقت کنید همین سومین مورد احتیاج باعث شد که من اون الى شیء آخر رو عبارت از مشتق له نگرفته. احتیاج داریم به این که مشارکت وجود داشته باشد لاسم هذا الاخر، اسم هذا الاخر یعنی فصیح، مع اسم الاول یعنی فصاحت. دوتا ذکر دیگه تو عبارتش گفت اسم موضوع لمنو، بعد گفت و الى شیء آخر له نسبت الى ذلك المعنى، این دوتا گفت. بعد میگه اسم این آخر یعنی شیء آخر، ما اسم الاول یعنی اون اسمی که موضوع لمنن، موضوع لمنن هست. مشارکتی اسم این دومی با اسم اون اولی داشته باشه، اسم دومی فصیحون، اسم اولی فصاحته. نمیگه مشارکتی مشتق له با اسم اول داشته باشه، مشتق له که اون انسانه، اون که مشارکت نداره، اسمش هم مشارکت نداره با اسم اول. اسم اول که فصاحت بود، اسم زیدم یا اسم متکلمم مشارکت نداره، اسم هذا الاخر یعنی فصیحون. خب تا اینجا با این قرینه من الی شیء آخر رو عبارت گرفتم از فصیح. ممکنه شما در این قرینه که من گفتم خدشه کنید، میتونم عبارت رو عوض کنم، قرینه رو از قرینه بودن بندازم. شیء آخر یعنی مشتق له، اینطور هم میتونیم معلوم، شیء آخر یعنی مشتق له. بعد تو این جمله سوم میگه الا مشارکتن لاسم هذا الاخر، خود مشتق له با اسم اول مشارکت نداره، مشتق له این زیده، اسم اول فصاحت، این دوتا مشارکت ندارن. اسم هذا الاخر که فصیحونه با اسم اول که فصاحت مشارکت داره. که شی آخر رو عبارت از مشتق له بگیرید، بگید اسم این مشتق له، اسم مشتق له میشه فصیح. این طور هم میتونید معنی کنید. علی حال هر کدوم معنی کنید عبارت تحملش رو داره. شی آخر رو عبارت بگیرید از فصیحون میشه، شی آخر رو عبارت بگیرید از مشتق له میشه. این جمله سوم هم که میگه و اله مشارکت ل اسم حاضر آخر و اسم الاول، این جمله هم با هر دو سازه کاره. بله، شی آخر میشه مشتق له که اسمش میشه بعد فصیحون. علی حال این جمله سوم میگه فصیح با فصاحت اشتراک داره، مشارکت داره. چهارمین چیزی که مشتق بهش احتیاج داره الا تغییر ما یلحقه، ضمیر یلحقه برمیگرده به اسمی که در این عبارت والمشتق یحتاج الی اسم موضوع لمعنن آمده. ضمیر یلحقه به این اسم برمیگرده که این اسم رو من مثال زدم به فصاحت. حالا عبارت توجه کنید، مشتق احتیاج دارد به تغییری که ملحق بشود به این اسم. تغییر گفتم یا تغییر در شکل، یا تغییر به اضافه کردن یا نسبته، یا تغییرات دیگر. پس در اشتقاق احتیاج به این تغییرم داریم. تغییر ما یعنی یه نوع تغییری، تغییر نوع تغییر، این چه تغییر به وسیله شکل باشه، چه تغییر به وسیله افزودن یا نسبت باشد، احتیاج به یه تغییری داریم که این تغییر یلحق و به اون اسم اول، یعنی به فصاحت، یعنی به مشتق من. خب این بحثم تموم شد. بحث بعدی ما اینه که آیا بین مشتق و منصوب فرقی یا نه؟ تا حالا ما فرقی نذاشتیم، همونی که مشتق گرفتیم همونم منصوب گرفتیم. ایشون میگه اگه کسی خواست فرق بذاره عیبی نداره فرق بذاره، بگه مشتق اونیست که مشتق من درش تغییر شکلی پیدا میکنه، منصوب اونیست که مشتق من درش یا نسبت میگیره. اونجا که یا نسبت میاریم میگیم هندی، منصوبش مینامیم. اونجا که تغییر شکل میدیم هندو میگیم مهند، مشتق مینامیمش. هیچ عیبی نداره که اینطوری بگید. ما هر دو رو داخل در مشتق کردیم، یعنی هم اونجایی که تغییر شکل باشد که هند بشه مهند، فصاحت بشه فصیح، هم اونجایی که یا نسبت اضافه کنیم هند بشه هندی، هر دو رو داخل در مشتق کردیم. حالا کسی خواست هر دو داخل در مشتق و منصوب کردیم، هر دو رو گفتیم هم مشتق هم منصوب. اما کسی خواست مشتق و منصوب فرق بذاره ما بهش عیب نمیگیریم، اشکالی نداره این کارو بکنه که بگه مشتق اون لفظیست که با تغییر شکل درست شده و منصوب اون لفظیست که با اضافه کردن یا نسبت درست شده. اگه اینو بگه اشکالی نداره. ولی مفرق ان یفرق بین مشتق و منصوب، فرق گذارنده ای میتواند فرق بذاره بین مشتق و منصوب. ما تا حالا مشتق و منصوب یکی کردیم، حالا کسی ممکن این دو تا رو فرق بذاره. فیجعل منصوب را، منصوب را ما یعنی لفظی قرار بدهد، منصوب را عبارت از لفظی قرار بدهد که این لفظ دلالت کند به الحاق لفظ نسبه به لفظ شی. لفظ نسبت، منظور از لفظ نسبت یای نسبته، یعنی هر چیزی که در لغت این نسبت رو میفهماند که در لغت عربی یا هست، در لغت یونان مثلا از یادم الف و واو و سینه. منصوب عبارت از لفظی است که دلالت میکند بر معنا، منطبق به این صورت که لفظ نسبت رو یعنی یای نسبت رو ملحق کنید به لفظ خودشه. شی مثلا هنده، این لفظ هند لفظش مال شی، مال مشتق من. بعد شما لفظ نسبت رو به این لفظ شی ملحق کنید، اضافه کنید، هند بشه هندی، وقتی میشه منصوب کل هندی. و یجعل قبله زمینشون برمیگرده مفرق، مفرق قرار دهد مشتق را، ما یعنی لفظی که یدل به تغییر یلحق اللفظ، دلالت بر معنا می کند به شرطی که تغییری به اون لفظ اول ملحق بشه، که لفظ اول هند بود تغییر بهش ملحق بشه، بشه مهند، این میشه مشتق. پس اگر به اون لفظ اول لفظ نسبت رو اضافه کردید میشه منصوب، اون چه حاصل میشود میشه منصوب. لفظ اول رو داشتید، لفظ نسبت رو که یا باشه بهش ملحق کردید، مجموعش میشه منصوب. اگر شما لفظ اول رو با تغییری دالش کردید بر معنا، این لفظ حاصل که تغییر یافته اون لفظ اوله میشه مشتق. بعد میفهمد ولی یونانیت فل امرین اصطلاح آخر، در زبان یونان فل امرین یعنی در مشتق و منصوب اصطلاح دیگره، اونها این دوتا رو با هم فرق میذارن با اصطلاح دیگه بیان میکنن، ولی در عربی همین بود که گفتیم. خب بحث ما در این فصل دوم تمام شد و در این فصل دوم توجه کردید که با اسماء متواتیه، اسماء متفقه، اسماء مشترکه و اسماء متباینه که از جمله افرادش مشتق و منصوب بود آشنا شدیم و فهمیدیم که این اسماء چه معانی دارند. در سه تاشون که عبارت بودن از متواتی و متفق و مشترک، گفتیم لفظ واحد است، ولی در بقیه که متباین بودن یا مشتق و منصوب بودن گفتیم لفظ متعدد است، و در بعضی ها معنا رو واحد گرفتیم، در بعضی ها معنا رو متعدد گرفتیم که دیگه احتیاج به تکرار نداره، این همه گفته شد. بله شما می فرمایید که الرحمن رو هم ما از الله مشتق کردیم، میتونیم بگیم که الله مشتق از رحمان، رحمان مشتق از الله؟ جواب اینه که بله میتونید بگید، ولی از بحث ما بیرونه. این اشتقاقی که ما داریم بحث میکنیم اشتقاق ادبی است، اشتقاق مربوط به لغته، اما اون اشتقاق شما بگید اشتقاق معنویه، یعنی خداوند از اسم الله یا از اسم دیگری که اصل است رحمان رو مشتق کرد، بعضی اسما رو از بعضی اسمای دیگه که اصل بودن مشتق کرد. این اشتقاق اشتقاق معنویه، الان بحث ما در اشتقاق معنوی نیست، بحث ما در اشتقاق لفظی از لفظ دیگر است، یا به تعبیر دیگه بحث ما در اشتقاق ادبیه، نه اون اشتقاق عرفانی که شما میگید. فصل بعدی میشه جلسه آینده خونده میشه.